بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که گروهی معتقدند که نور عبارت است از ظهور لون، همچنین ضوء عبارت است از ظهور لون. ما این اعتقاد رو نداریم و بر اینها اشکال میکنیم. گفته شد که 5 اشکال بر نظریه اینها وارد میشه. اشکال اول اشکالی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. 4 تا اشکال دیگه باقی مونده. اشکال دومشون اینه که شما میگید ذو عبارت هست از لون اذا کان ظاهرا، یعنی لون اذا کان بالفعل. ازتون میپرسیم آیا نور ذو عبارت هست از بیاض یا عبارت هست از لون، کل لون؟ این که بیاض رو مطرح میکنن سواد رو مطرح نمیکنن، چون واضحه که نور سواد نیست، چون نور بالاخره روشنایی میاره و بیاض با روشنایی سازگاره، اما سواد با روشنایی سازگار نیست. اگر من میپرسیم که منظورتون از این که نور لونه، منظورتون اینه که مطلق لونه یا منظورتون اینه که بیازه، شما یکی از این دوتا رو میتونید جواب بدید، یکی از این دوتا رو بالاخره انتخاب میکنید. اگر بگید منظورمون اینه که نور بیازه، لازمش اینه که سواد ظلمت باشه، سیاهی ظلمت باشه، چون نور عبارت شد از بیاض. مقابل نور ظلمت، مقابل بیاض هم سواده. پس اگر نور مساوی است با بیاض، ظلمت هم مساوی است با سواد، و اگر ظلمت با سواد مساوی باشه لازم میاد که جسم اسود نور نداشته باشه، محال باشه نور داشته باشه، در حالی که جسم اسود نور داره. پس ظلمت مساوی با سواد نیست. اگر ظلمت مساوی با سواد نبود، نور هم مساوی با بیاض نیست. پس اگر شما مرادتون از این که میگید نور عبارت از لونه، مرادتون این باشه که نور عبارت از بیازه، این تالی فاسد در کلامتون هست و این تالی فاسد شما رو وادار میکنه که نور رو عبارت از بیاز نگیرید. و اگر مرادتون از نور اینه که عبارت است از لون، مطلق لون، چه بیاز چه غیر بیاز، براتون دوتا ایراد وارد میکنیم که اون دوتا ایراد رو وقتی رسیدن توضیح میدم. این قرار نا اشکال دومه بر مدعای این افراد که میگن ذو عبارت هست از ظهور و نور، یا عبارت هست از نور ظاهر، یا عبارت هست از نور بالفعل، از لون ظاهر، یا عبارت هست از لون بالفعل. میگن ذو عبارت هست از ظهور لون، یا لون ظاهر، یا لون بالفعل. فإن قررنا الامر، مقرر کردیم امر رو، قبول کردیم این مطلب رو که ذو اگر چه عبارت است از نفس و لون، ولی فیکونو که ان ذو هو اللون نفسه اذا کان بالفعل، ذو عبارت میشه از لون، خود لون اگر بالفعل باشه، یعنی ذو عبارت از لون نیست، عبارت از لون بالفعله، عبارت از لون ظاهره که اسمشو گذاشتیم عبارت از ظهور لونه. اگر اینطور بنا گذاشته شود، اگر بنا گذاشته بشه برای اینکه ذو به معنای لون است و لون هم لون بالفعل، فلا یخلو اما ان یکون ذو مقولا على کل لون بالفعل او یکون بیاض وحده ذو ان، نسخه تصحیح شده ذو ان تصحیح کرده و باید هم ذوعن باشه، اینجا جایی بمونن نیست. یا هر لون بالفعلی رو ذوع میگید یا بیاض تنها رو ذوع میگید، یکی از این دوتاست. یا ذوع مقول بر هر لونه، پس هر لون میشه ذوع، یا نه فقط بیاض میشه ذوع. بله پایین نداره نخیر، نه نسخه تصحیح شده، نسخه بیرون در پاورقی نداره. خب اگه این شق دوم اراده کرده باشین، پس دو شق مطرح کردیم، یکی این که ذو عبارت باشه از لون بالفعل، یکی این که ذو عبارت باشه از بیاض. حالا شق دوم رسیدگی میکنیم. اگر شق دوم اراده کرده باشید، نور رو عبارت ذو رو عبارت گرفته باشین از بیاض، میگیم لازمش اینه که سواد ظلمت بشه. چرا؟ چون شما ذو رو مرادف بیاض قرار دارید، ضد بیاض ظلمت، ضد بیاض سواد، ضد نور هم ظلمت. پس اگر بیاض و نور مرادف بودن، ظلمت و سواد هم مرادف میشن، فیکون و سواد ظلمت هم. اگر سواد ظلمت بشه، تالی فاسدش اینه که فیستحیل و ان یکون الجسم الاسود مشرقا به ذو، لازم میاد که محال باشد که جسم اسود مشرق به ذو باشه، نور بگیره، در حالی که لکن هذا ليس بمستحيل، نور گرفتن جسم اسود محال نیست، زیرا فإن الاسود یشرق، هم خودش نور میگیره هم ينور غیره، و اسود نور میگیره اون وقت یشرق و ينور غیره، غیر خودش رو نورانی میکنه، پس ذوع داره. فليس ذوع هو البياض وحده، اگر اسود هم تونست ذوع داشته باشه، نمیتونیم ذوع رو به بیاض به تنهایی تفسیر کنیم، این شق اول باطل شد، پس ذوع عبارت از بیاض نشد. میام سر وقت اون شق دیگه که میگه که ذوع عبارت هست از کل لون، یعنی لون بالفعل، جنس، جنس لون، کاری نداریم به سواد و بیاض. دو اشکال بر این وارد میکنیم، اگر لون، اگر ذوع عبارت از لون باشه، دو اشکال برش وارد میشه. اشکال اول این که در بین الوان تضاد هست، یعنی لونی با لونی مزاده، لون ابیض با لون اسود مزاده. پس اگر نور و ذو عبارت از لون باشه، مطلق لون باشه، لازمش اینه که در ازوا هم تضاد باشه، ذوی ضد ذوی باشه، در حالی که ذو ضد ذو نیست، ضد ذو ظلمته نه ذو دیگر. از اینجا میفهمیم که ذوع به معنای لون نیست. چرا؟ چون خاصیت لون رو نداره. اگر ذوع عین لون بود، باید بود همونطور که لون واجد تضاده، ذوع هم واجد تضاد باشه، در حالی که ذوع واجد تضاد نیست، پس با لون فرق داره. به صورت یک قیاس استثنایی میشه گفت اگر ذو هر لونی باشد، عبارت از لون باشد، باید دارای تضاد باشه، چون لون دارای تضاد، لکن تالی باطل، یعنی از وا دارای تضاد نیستن، پس مقدم هم مثل هو، یعنی ذو عین لون نیست. این جواب اول. حالا تا به جواب دوم برسیم، اشکال دوم. و این لم یکون ذو او هو البیاض وحده، اگر ذو عبارت از تنها بیاض نباشد، بل کل لونه، بلکه عبارت از هر لونی باشه، کانه، کانه جواب این لم یکونه، نه بل کل لونه کان، بل کل لونه که خوندیم وقفش کنیم، بعد کانه جوابه، این لم یکونه زو او هو البیاض و وحده، اگر زو عبارت از تنها بیاض نباشه، بلکه عبارت باشه از کل لونه، اون وقت تالی فاسدش اینه، کانه بعض ما هو و زوون یزاد دو بعض ما هو و زوون، بعضی زوها با بعضی زوها با تضاد داشته باشن، چون لونا اینطورن، چون لونا اینطورن، شما میخوان زو مرادف لون قرار بدید، پس هم خاصیت لون باید داشته باشه، در حالی که زو لا یقابله الا ظلمه، زو مقابل زو نیست، مقابل زو ظلمته نه زو دیگر، هازا خلفون، اون چی که پیش آمد هازا خلفون چه؟ یعنی اون چی که شما گفتید خلفه، مستلزم خلفه. میدونید قیاس خلف هم یه قیاس استثنائیه، اینجا هم قیاس استثنائی شد. و ایزن توجه کنید، ایزن اشکال دومه برای شد دومه، ایزن اشکال بر اصل مدعای آقایی نیست. ما هنوز داریم اشکال دوم میخونیم، اشکال اول در جلسه قبل خوندیم، اشکال دوم هنوز داریم میخونیم، به اشکال سوم نرسیدیم. اشکال سوم خط 15 و ایزنه، اشکال سوم از اونجا شروع میشه. این ایزنی که خط 11 همه دنباله اشکال دومه. در اشکال دوم فرض کردیم که زو عبارت از بیاض باشه، این یک شق بود، باطلش کردیم. فرض کردیم که زو عبارت از مطلق لون باشه، این فرض دیگه بود که به دو دلیل باطلش میکنیم. یک دلیل همین که الان خوندیم که مستلزم اینه که در زو تضاد باشه در حالی که تضاد نیست. دلیل دوم اینه که الان میخوام بخونیم، ایراد است بر این که زو عبارت از کل لونین باشه. میگیم که شما قرار گذاشتید در این شق، در این شق که زو عبارت از لون باشه، عبارت از اون خصوصیت یعنی بیاض یا سواد نباشه، چون خصوصیت عبارت از خصوصیت بودن اون شق قبلی بود که باطل شد. پس زو عبارت شد از لون، نه از خصوصیت مثلا سواد و نه از خصوصیت مثلا بیاض. میبینیم حالا که اینطوره، میگیم پس زو یک معنایی است که غیر از سواده. زو اگر در اسود باشه معنایی است که غیر از سواده، چون شما زو رو به معنای سواد نگرفتید، به معنای خصوص سواد نگرفتید، به معنای خصوص بیاض نگرفتید، فرضمون اینه، به معنای لون گرفتید. پس زو در اسود غیر از سواده، در ابیض غیر از بیاضه، یه چیزی دیگه است. بنابراین زو در اسود و ابیض غیر از بیاضه. میم سر وقت لون. اما لون در اسود غیر از سواد نیست، لون در ابیض غیر از بیاض نیست، زیرا لون معنای جنسی است که با سواد متحصل میشه و این معنای جنسی با اون معنای متحصل شده یکیه. همونطور که حیوانی که در انسانه غیر از انسان نیست، همچنین لونی که در سواده غیر از سواد نیست. شما گفتید لونی که زوئی که در اسوده غیر از سواده، چون فرضمون بر این بود، چون اگه میشد این سواد یا میشد این بیاض که همون شکل قبلی بود که باطلش کردیم، شد غیر از سواد. اگر شد غیر از سواد با لون فرق میکنه، چون لون در اسود غیر از سواد نیست. وقتی زو در اسود غیر از سواد شد اما لون در اسود غیر از سواد نشد، معلوم میشه که زو با لون فرق داره، چون اگر زو با لون یکی بود هم زو باید بود این سواد بشه، هم لون باید بود این سواد بشه، یا هر دو باید غیر از سواد میشدن. از اینکه یکی غیر از سواده یکی این سواده، میفهمیم که این دوتا با هم تفاوت داره. و ایزن فإن المعنى الذي به الاسود و مزیعون غیر سوادهی لا محاله، معنایی که به داشتن اون معنا اسود میشه مزی، غیر از سواد اون اسوده. چون فرض نمینه، فرض نمینه که اون معنا یعنی اون زویی که اسود با داشتن اون مزی شده این سواد نیست، این بیاض نیست، اون شکل قبلی بود که باطلش کردیم، پس باید غیر از اون باشه. پس از اون چه که این اسود رو مزی قرار داده یعنی زو، غیر از سوادش است. و کذلک هو غیر بیاض، غیر بیاض در حالی که، در حالی که لون یعنی طبیعت جنس لون چه در سواد است، یعنی در اسود است، هو نفس السواد. و لونی که در بیاض است هو نفس البیاض، لا عارض له، غیر از سواد و بیاض نیست، عارض بر سواد و بیاض نیست. پس زو در اسود و ابیض غیر از سواد و بیاضه، اما لون در اسود و ابیض غیر از سواد و بیاض نیست. از اینجا میفهمیم که فلیس اللون مطلق الجنسی هو الزو، لون رو این ذوق نمیتونیم قرار بدیم، چون لون شد این سواد و بیاض، در حالی که ذوق شد غیر از سواد و بیاض. تموم شد. اینم اشکال دوم بود که در اشکال دوم دو شک مطرح شد، یک شک به یک بیان باطل شد، یک شک دیگه به دو بیان باطل شد. حالا و ایزن اشکال سوم بر اصل مدعاست که دیگه عطف بر ایزن قبل نمیگیریمش، عطف بر فعین قررنا بالا میگیریم، یعنی فنقولو در جلسه قبل داشتیم، فنقولو این ظهور اللون یا فنومنو فی حاضر موزه، این یک اشکال بود که تا فعین قررنا طول کشید. از فعین قررنا تا و ایزنی که الان میخوایم بخونیم اشکال دومه، از و ایزن تا دو خط بعد که یه ایزن دیگه است اشکال سومه. اشکال سوم بر اصل مدعاست، یعنی بر این که نور عبارت باشه از ظهور لون یا از لون ظاهر. اشکال اینه که اگر ذو عبارت از لون باشه نباید از لون تفکیک بشه، یعنی ما نباید جایی داشته باشیم که ذو حاصل بشه لون حاصل نشه. اگر ذو همون ظهور لونه، اگر ذو همون لون ظاهره، نباید جایی داشته باشیم که ذو حاصل بشه لون حاصل نشه. تفکیک بین هما معنا نداره، در حالی که ما در مواردی میبینیم ذو هست ولی لون نیست. مثلا اگر خورشید بتابه به یک شیء شفاف مثل شیشه، مثل هوا، مثل آب، اون شفاف رو که شفاف بالقوه بوده شفاف بالفعل میکنه. این مطلب رو در فصل اول، در پایان فصل اول همین مقاله توضیح دادیم که شفاف اگر تابش ذوعی نباشه شفاف بالقوه است و با تابش ذوع میشه شفاف بالفعل. پس اگر ذوعی بتابد بر این شفاف مثل بلور یعنی شیشه، یا مثل آب یا مثل هوا، شفاف شفاف بالفعل میشه، اما فقط ذوع پیدا شده لون پیدا نشده. مضیء تابید، این شفاف رو فقط روشن کرد، یعنی شفاف بالفعل کرد، آنچه که حاصل شد ذوع بود، رنگ نیست. الان این آب رنگ نداره. اگر ذوع عبارت بود از لون، همونطور که این آب با این تابش ذوعی پیدا کرد و نوری پیدا کرد، باید با تابش ذوع لونی هم پیدا می کرد، در حالی که لون پیدا نکرده. از اینجا می فهمیم که لون با ذوع یکی نیست، ذوع با لون یکی نیست، و همین جهت هم بینشون تفکیک حاصل شده. و ایزن فإن الذوع قد یستنیر بهی الشفاف، ذوع به وسیله این ذوع شفاف مستنیر میشه، مثل آب و البلور مثل شیشه. اذا کان فی ظلمتن فوقع علیه الذوع وحده، اگر این شفاف در ظلمت باشه، تاریک باشه، فوقع علیه الذوع وحده، نور تنها بهش بتابه، نه اینکه نور از پشت شیشه رنگی بتابه. اگر از پشت شیشه رنگی بتابه بر این آبم رنگ میفته، اون هیچی. نه، خورشید بتابه. فوقع علیه یعنی بر اون شفاف، ذوع به تنهایی، دل علیه، این ذوع دل زمینش به ذوع برمیگرده، علیه زمینش به شفاف برمیگرده، دل این ذوع بر اون شفاف یعنی چی؟ و اشفه، و اشفه عطف تفسیره، عطف تفسیری بر دل است. دل این ذوع دلالت میکند ذوع بر اون شفاف، یعنی و اشفه این شفاف رو شفاف میکنه، یعنی از بالقوه درش میاره بالفعلش میکنه، میشه شفاف بالفعل. فهازا در چنین جایی ذوع اون ولیسه به لونه، ذوع حاصل شده اما لون حاصل نشده. این تفکیک نشون میده که ذوع با لون فرق داره. اگر فرق نداشت هر جا ذوع بود لون هم باید بود. اشکال چهارم که این اشکال رو فخر رازی در مباحث اشکال پنجم ذکر کرده، اشکال چهارم اینه که ما فرض میکنیم یک موزیعی رو که رنگم داره، اگر رنگش ضعیف باشه، مثلا فرض کنید قرمز باشه، قرمز ضعیف، وقتی میتابه بر آب یا وقتی میتابه بر دیوار قرمزی رو منتقل نمیکنه.
فقط دیوار رو روشن میکنه، همون نور دیوار رو نشون میده. اگر دیوارتون مثلا سبزه، قرمز نمیشه، سبز نشون داده میشه. اما فرض میکنیم همین موزی رو که قوی بشه، هم نورش قوی بشه هم لونش قوی باشه، وقتی بر دیوار میتابه دیوار سبز قرمز میکنه، به طوری که اون دیوار سبز سبزی میره مخفی میشه، قرمزی روشن میشه. پس یه همچین وضعی ما در این دو گونه موزی داریم، موزی که رنگین باشه منتها رنگش ضعیف باشه، فقط دیوار مقابل رو روشن میکنه، رنگ دیوار رو مخفی نمیکنه. اما موزی که رنگین باشه و رنگش قوی باشه مثل زوئش، دیوار مقابل رو رنگی میکنه، یعنی رنگ دیوار مقابل رو مخفی میکنه. حالا از شما میپرسیم اون موزی قسم اول که رنگ ضعیف داشت چطور شد که در دیوار نتونست رنگ ایجاد کنه؟ اگر زو به معنای ظهور لون باشه، تابش این زو باید لون همون موزی رو هم ظاهر کنه، چون زو موزی آمده روی دیوار، زو هم که همون لونه، پس لون موزی هم باید بیاد روی دیوار. چرا زوش نیامده؟ چرا نورش نیامده؟ چرا آنچه که روی دیوار هست فقط یک برق خالصه که رنگ خود دیوار رو روشن کرده؟ چرا نور هم چرا لون همراهش نیست؟ از اینجا میفهمیم که لون غیر از نوره، و الا اگر لون عین نور بود چطور شد که نور منعکس شده به دیوار و به دیوار رسیده اما لون نرسیده؟ البته تتمه‌ای هم این اشکال چهارم دارن که اون تتمه رو وقتی رسیدم توضیح میدن. و ایزن فإن الشیء یکون مضیئا و ملونا، اتفاق میفته که یک شی ممکنه هم مضیء باشه هم ملون باشه. اگر این مضیء که ملونه لون ضعیف داشته باشه، لونش به جسم مقابل منتقل نمیشه ولی نورش منتقل میشه. اگر لون و ضوء قوی داشته باشه، لونش هم منتقل میشه. فطارتن یشرق منه علی شیء آخر از ضوء وحده، گاهی میتابد از این شیء مضیء ملون بر شیء دیگر، مثلا فرض کنید دیوار، میتابد ضوء تنها، فقط ضوء دیگر رنگ نمیتابه. کما یشرق علی ماء او حائط، مثلا از این مضیء بر آب یا بر دیوار، ماء که شفاف است یا دیوار که حاجبه، نور میتابه. و تارتن یشرق منه اذا کان قویا از ضوء مع اللون جمیعا، گاهی از اون مضیء ملون میتابد اگر قوی باشه، یعنی هم قوی باشه در نور هم قوی باشه در لون، میتابد ضوء با لون جمیعا، به طوری که آب رو قرمز میکند اگر رنگش قرمز باشه و بتابد به آب، یا حائطی رو که یشرق بر اون حائط قرمز میکند اگر رنگش قرمز باشه، آیا صفر رو یا زرد میکند هر یک از این دو رو، یعنی آب و حائط رو اگر رنگش زرد باشه. یحمر الماء او الحائط الذی یشرق علیه، آیا صفر رو، آیا صفر رو عطف بر یحمر، او الحائط هم عطف بر ماء، یعنی آب یا حائطی رو که این نور بر او تابیده قرمز میکند یا این هر دو را زرد میکنه. پس این وضع روشن شد که ما موضعی داریم که ملون باشه، این موضع ملون اگر ضعیف باشه فقط ضوء رو منتقل میکنه، لون رو منتقل نمیکنه، اگر قوی باشه ضوء و لون هر دو رو منتقل میکنه. حالا سوال ما در مورد اون اولیست که ضعیفه، درباره اولی که ضعیفه صحبت داریم. البته بعداً اون تتمه اشکالم که گفتم معلوم میشه که چرا ایشون قویه رو ذکر، ولی بحثش اصلا رو همون ضعیف است، اونتا قوی رو که ذکر به خاطر جواب اشکالی که بعداً میگه. فلوکان از زوء ظهور اللون و کانت ظلم خفا اللون، اگر زو ظهور لون باشه چنانچه شما میگید و ظلمت خفا اللون باشه بازم چنانچه شما میگید، لکان تأثیر لون الاحمر، هر آینه باید تأثیر لون احمر در از اون مضیع ضعیف، از اون مضیع ضعیف در ما یقابله، در دیواری که مقابل این مضیعه، در مقابل این احمره، باید تأثیر عبارت باشد از حمرتن، یعنی باید اون مضیع ضعیف همونطور که نور داده حمرش رو هم به دیوار بده، تأثیر بذاره بر دیوار، حمرتن لا بریغن سازجا، نه تنها یک نوری رو در حالی که نور داده. پس خلاصه اشکال این شد که اگر مضیع ضعیفی داشتیم نور میده و لون نمیده، اگر مضیع قوی داشتیم هر دو رو میده، اگر مضیعمون ضعیف بود چرا فقط نور داده، برق سازش داده، چرا لون نداده؟ از این که لون نداده معلوم میشه که لون با ضوء فرق میکنه، لون با نور فرق میکنه. حالا معترض، همین مستدل که ما داریم ردش میکنیم، دفاع میکنه که اشکال ما رو رد کنه. این همون تتمی است که گفتم برسیم. میگن میگه که اون برقی که شما میبینید، اون برق از این مضیع حاصل نشده، همونطور که لون این مضیع به دیوار نرسیده اثر نداشته، برق و ضوء این مضیع هم نرسیده. اون چه که حاصل شده لون خود این دیواره، لون خود این دیوار ظاهر شده، اون برقی هم که شما میبینید ظهور لون خود این دیواره، نه چیزی باشه که از مضیع افاضه شده. مضیع چیزی به این دیوار نداده، همونطور که رنگ نداده ضوء هم نداده. آخه ما گفتیم چرا رنگشو نداد ضوءشو داد، از اینجا فهمیدیم که رنگ با ضوء فرق میکنه. معترض میگه نه، رنگشو که نداد قبول، ضوءش هم نداده، چون اون برقی هم که شما میبینید ضوء اون نیست، ظهور رنگ خود دیواره. این دفاع او. جوابی که ما میدیم اینه که خب چطور شد که همین مضیع وقتی قوی میشد رنگشو میداد؟ از اینجا معلوم میشه که این مضیع اثر داره در اون مقابلش. وقتی شدید میشه رنگشو میفرسته برای اون دیوار، به طوری که رنگ دیوار رو مخفی میکنه. پس در وقتی هم که ضعیفه باید رنگشو بفرسته، منتها ضعیفاً بفرسته که رنگ دیوار رو مخفی نکنه، ولی میبینیم اصلا نمیفرسته. پس اگر این مضیع فقط کارش این بود که رنگ دیوار رو روشن میکرد و برقی هم که بر دیوار حاصل میشد مال خود رنگ دیوار بود، وقتی این مضیع شدید میشد باز هم باید بود رنگ دیوار رو ظاهر کنه، نه رنگ خودش رو منتقل کنه، در حالی که ببینیم در وقتی که شدید میشه این مضیع رنگ خودش رو منتقل میکنه، نه اینکه رنگ دیوار رو ظاهر کنه. این نشون میده که انتقال در کار هست، تأثیر در کار هست. اولی نتونست تأثیر بذاره، رنگش رو نتونست تأثیر بذاره، ولی ضوءش رو تأثیر گذاشت. پس حرف دوباره برمیگرده که مضیعی که ضعیف بود تأثیر گذاشت ضوء رو و تأثیر نگذاشت لون را. پس معلوم میشه که لون با ضوء فرق داره. فإن کان هذا ظهور لون آخره، لونن آخر نخونید، به اضافه بخونید، لون آخره. منظور از آخر اون آخری است که در خط 17 خط 18 آمد، اول خط 18، یعنی در خط 17 گفتیم فتارتن یشرق منها علی شیء آخر از ذو بعده، شیء آخر که همون دیوار یا آب بود. منظور از این آخر همون آخر، یعنی مقابل مضیع. فإن کان هذا، یعنی این برگ سازجی که ما روی دیوار میبینیم ظهور لون همین دیوار، نه لون دیگری، بلکه لون شیء دیگر. به اضافه بخونید لون شیء دیگر، یعنی لون این دیوار، این برق ظهور لون دیواره، نه اثر اون موضیعه. اثر اون موضیعی که زوئه اینه که فقط این لون رو اظهار کرده. اینطور نیستش که اثری داشته باشه، برقی فرستاده باشه تا شما بگید چرا برقش فرستاد لونش نفرستاد. اگر شما بگید که هازا، یعنی این برقی که بر این دیوار میبینیم ظهور لون خود دیواره، نه، جواب میدیم که این حرف غلطه، بلکه باید اثر موضی باشه، به خاطر اینکه همین موضی وقتی شدید میشه رنگش رو تأثیر میذاره در دیوار مقابل، پس معلوم میشه که موضی دارای تأثیره. اگر دارای تأثیره در اون حالتی هم که ضعیفه باید بتونه رنگش رو تأثیر بذاره، برقش هم تأثیر گذاشته، باید بتونه وقتی برق رو تأثیر میذاره رنگم تأثیر بذاره، در حالی که میبینیم برق رو تأثیر گذاشته رنگ رو تأثیر نذاشته. فإن کان هذا ظهور لون آخر، اگر این برقی شما میبینید ظهور لون اون شیء آخر باشد، میپرسیم که فلمه ازش تده، چرا اگر موضی شدید بشود، فعل فیما یقابله اخفاء لونه، چرا وقتی این موضی شدید میشه در مقابل خودش، یعنی در اون دیوار، اخفاء لون دیوار رو اثر میذاره. به چه جور اخفاء لون دیوار میکنه؟ به این که این موضی منتقل میکنه، به این که منتقل میکند، منتقل میشود لون این قوی لون، یعنی لون این موضی منتقل میشود الیه، به اون مایقابل، و دیوار که سبز بود میشه قرمز به خاطر این که موضی قرمز بوده. این هم اشکال چهارم.
اما اشکال پنجم، این اشکال از و علا ان مذهب هازل انسان شروع میشه تا اواسط صفحه 91 طول میکشه. در این اشکال ایشون میفرمایند که بنابر مذهب شما لونهای متوسط توجیهی ندارند، یعنی مثل خضره و حمره رو ما نمیتونیم توجیه کنیم، زیرا توجیهی که شما درباره اونها میکنید مبتلا به اشکاله. در توضیح این اشکال گفته میشه که برای تشکیل رنگهای متوسط، در تشکیل رنگهای متوسط مثل حمره و خضره دو قوله. یک قول اینه که این رنگها مرکبند از سواد و بیاض، منتها به نحوه خاص. اگر سواد کم باشه یا زیاد باشه رنگ تغییر میکنه، یا بیاض کم باشه یا زیاد باشه رنگ تغییر میکنه. ولی یک قول عبارت از اینه که حمره و خضره و امثال اینها رنگهای مستقل هستند، اینطور نیستند که ترکیبی باشند از مثلا سواد و بیاض. مصنف میفرمایند که لازمه مذهب این کسانی که ذوق رو منحصر میکنند، لون رو منحصر میکنند در بیاض و سواد، و بیاض رو به معنای ظهور لون میگیرند، سواد رو هم به معنای خفاء لون میگیرند، لازمش اینه که بگند لون متوسط مرکب شده از خفاءات سوادیه و بیاضات و ظهورات بیاضیه. اینها گروهی هستند که میگن ما لون نداریم، آنچه داریم روشنی است و تاریکی، روشنی رو بیاض میگیریم، تاریکی رو سواد میگیریم. پس سواد عبارت است از خفاء لون و بیاض عبارت است از ظهور لون. غیر از این دوتا نداریم، چون غیر از تاریکی و روشنی چیزی نداریم، بین تاریکی و روشنی ما چیزی نداریم. وقتی غیر از این دوتا نداشته باشیم، رنگهای متوسط ما هم باید از همین دوتا به وجود بیاد، یعنی خفاءات بیاضیه سوادیه با ظهورات بیاضیه مخلوط بشه به نحوی مخلوط بشه حمره به وجود میاد، به نحو دیگه مخلوط بشه با کم و زیاد خضره به وجود میاد. پس لازمه یه مذهب آقایون اینه که این رنگهای متوسط مرکب باشند از ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادیه. اگر اینها در تشکیل حمره و خضره مثلا همین لازمه مذهبشون رو ملتزم بشن، بگن حمره و خضره از خفاءات سوادیه و ظهورات بیاضیه به وجود آمده، برشون اشکالی وارد میکنی. اگر به این لازمه مذهبشون ملتزم نشند و بگن خضره و حمره لونیست که مخصوص از سوادات و بیاضات به وجود نیامده، باز اشکال دیگری بر اونها وارد میکنیم. بنابراین دو تا بحث با آقایون داریم. یک بحث در فرض این که بگند حمره و خضره از خفاءات سوادیه و ظهورات بیاضیه به وجود آمده، یک بحث در صورتی که حمره و خضره رو لونی بگیرند مستقل از بیاض و سواد، البته ظهور لون بدونن اونها رو، حمره و خضره رو ظهور لون بدونن چون اونها لون رو قبول ندارن. این دوتا بحث با اونها داریم. بحث اول رو از همین علا ان مذهب حاضر انسان شروع میکنیم تا صفحه بعد خط 11 هم. بحث دوم رو با اینها از همون صفحه بعد خط 11 هم به بعد شروع میکنیم. در هر دو بحثم بر اینها اشکال میکنیم. وقتی در هر دو بحث بر اینها اشکال کردیم ثابت میشه که اینها با مذهب خودشون نمیتونن خضره و حمره رو توجیه کنن. اگر نتونستن حمره و خضره رو توجیه کنن مذهبشون رد میشه، چون حمره و خضره دو رنگی هستن که بالاخره هستند، حالا یا خیالین یا واقعی، یا ظهور نورند و خفاء ظلمتند، یا یه چیز جدایی هستن، علی حال یه چیزی هستن که خارج مشخص میشن. اگر نتونیم توجیهشون کنیم معلوم میشه که اون مذهبی که نمیتونه اینو توجیه کنه مذهبیست باطل. شما به هیچ کدوم از این دو فرضی که ما الان مطرح میکنیم نمیتونید خضره و حمره رو توجیه کنید، نتیجتاً قولتون باطل میشه. حالا میخوام با اون بحث اول باشون بحث کنیم که فرض کنیم که اینها به لازم مذهبشون ملتزم بشن. مذهبشون این بود که ما جز ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادیه چیزی نداریم. لازم این مذهب اینه که رنگهای متوسط هم از همین ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادیه به وجود بیاد. اگر به لازم مذهبشون ملتزم بشند ما برشون اینطور اشکال میکنیم. اگه به لازم مذهبشون ملتزم بشن به این معنا که بگن حمره و خضره متولدند از ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادیه، اگر اینطوری بگن ما برشون اشکال وارد میکنیم. اشکالمون اینه که فرض میکنیم یک جسمی رو که لونش بر اثر تابش نوری ظاهر شده، مثلا دیواری در مقابل ماست که بر اثر تابش نور لونش که مثلا زرد روشن شده، الان ما این دیوار رو زرد میبینیم، و فرض میکنیم جسم دیگری رو که رنگ حمره یا خضره داره، حالا فرض کنید حمره داره، نور به این جسم دیگه تابیده و از این جسم نفوذ کرده نور بر دیوار مقابل که زرد رنگ افتاده، ما میبینیم دیوار بر اثر انعکاس، بر اثر نفوذ این نوری که از این مثلا شیشه رنگی شیشه قرمز رد شده، اون دیوار زرد هم قرمز شده بر اثر تابش این نور. از شما میپرسیم که اون قرمزی رو چطوری توجیه میکنید؟ الان این شیشه ای که قرمز رنگه که نور بهش تابیده به نظر شما دارای اجزاء بیاضیه و خفاءات سوادیه هست، ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادیه هست، لذا قرمز نشون داده میشه، به نظر شما قرمز نشون داده میشه. حالا نور که به این میتابه و اون نور منعکس میشه بر دیوار مقابل، چی منعکس میشه بر دیوار مقابل؟ رنگ قرمز منعکس میشه یا ظهور بیاضی منعکس میشه یا خفاء سوادی منعکس میشه یا ظهور بیاضی با خفاء سوادی منعکس میشه. نمیتونید بگید رنگ قرمز منعکس میشه، به خاطر اینکه شما آنچه دارید رنگ قرمز نیست، آنچه در این شیشه دارید رنگ قرمز نیست، بلکه خفاءات سوادیه و ظهورات بیاضی است. ما همچنان چه در صفحه 99 میاد میگیم رنگ قرمز ترکیبی است از سواد و بیاض، اما ما رنگ قرمز رو مرکب میدونیم از سواد و بیاض، به طوری که سواد و بیاض در هم فعل و انفعال بکنند و بعد از اینکه فعل و انفعال کردن دیگه نه سواد به سوادش باقی میمونه نه بیاض به بیاضش باقی میمونه، یه رنگ سالسی به نام حمره یا خضره متولد میشه. وقتی رنگ سالس متولد شد، خب انعکاس نور همین رنگ سالس رو به دیوار منتقل میکنه. ما راه توجیه داریم، این رو در صفحه 99 توضیح میدیم و در خط 14 هم به بعد همون صفحه 99 بحث فعل و انفعال رو هم مطرح میکنیم. پس ما راحتیم، چون سواد و بیاض رو با فعل و انفعال تبدیل میکنیم به حمره. آنچه که الان در این شیشه هست حمره است، دیگه نه سواد نه بیاضه، حمره است و این حمره بر اثر انعکاس منتقل میشه بر دیوار، دیواری که زرده میشه قرمز. اما شما که به فعل و انفعال ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادیه معتقد نیستید، در این شیشه قرمز ظهورات بیاضیه رو جدا از خفاءات سوادیه میبینید و اگر جدا میبینید نمیتونید بگید که وقتی که نور به این شیشه میخوره حمره منعکس میشه، چون حمره‌ای حاصل نشده، فعل و انفعالی رخ نداده تا حمره حاصل بشه. آنچه در این شیشه هست دو چیزه، ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادیه. حالا یا باید شما معتقد بشید که ظهورات بر اثر تابش نور ظهورات بیاضیه منعکس میشند و بر دیوار میتابند، یا باید قائل بشید که ظهورات بیاضیه به اضافه خفاءات سوادیه دوتایی با هم میتابند. شق سوم هم داریم که خفاءات سوادیه تنها منعکس میشن. مسلم شما شق سوم رو نمیگید، چون خفاءات سوادیه امور عدمی هستند و قابل نیستن که تأثیر بذارن در دیوار روبرو. پس میمونه دو شق دیگه که یا ظهورات سوادیه تأثیر، ظهورات بیاضیه تأثیر گذاشتن به تنهایی، یا ظهورات بیاضیه به اضافه خفاءات سوادیه اثر گذاشتن. میگیم اگر ظهورات بیاضیه اثر گذاشته باشن، نتیجهش این میشه که از این شیشه بیاض منعکس شده باشه و دیوار مقابل رنگ بیاض گرفته باشه نه رنگ حمره، در حالی که بلوجدان رنگ حمره گرفته. پس ظهورات بیاضیه به تنهایی منعکس نشدند. اگر بگید به تنهایی اثر نذاشتند، اگر بگید ظهورات بیاضیه به اضافه خفاءات سوادیه اثر میذارن، اون ظهورات بیاضیه اثر میذارن بیاض رو، خفاءات سوادیه اثر میذارن سواد رو، این بیاض و سواد باز میرن تو دیوار، در دیوار مخلوط میشن، حمره به وجود میاد. جواب میدیم که باز یکی از این دو مؤثر عبارتند از خفاءات سوادیه و خفاءات امور عدمی هن، نمیتونن مؤثر باشن. همونطور که به تنهایی نمیتونن مؤثر باشن، به زمینه ظهورات بیاضی هم نمیتونن مؤثر باشن، زیرا که امر عدمی مؤثر نیست، چه خودش تنها باشه چه در کنارش یه امر وجودی باشه. پس نتیجه این شد که این شیشه رنگی که نور بهش تابیده و ازش منعکس شده دیوار مقابل رو قرمز میکنه، با اینکه رنگ دیوار مقابل زرد بوده، الان بر اثر انعکاس نور از این شیشه قرمز رنگ دیوار مقابل قرمز شده. شما قرمزی این دیوار مقابل چطوری توجیه میکنید؟ نمیتونید بگید از این شیشه قرمزی تابیده به اون دیوار. چرا؟ چون شما قرمزی رو در شیشه قبول ندارید، فعل و انفعال بین سواد و بیاض رو قبول نمی کنید تا از این دوتا قرمزی متولد بشه. میگید اصلا قرمزی وجود نداره، لون وجود نداره، آنچه در این شیشه هست سواد و بیازه، خفا و ظهوره. حالا که این دوتا در این شیشه هستن، باید این دوتا مؤثر باشن. قرمزی در این شیشه نیست که مؤثر باشه، این دوتا بیازش اگه بخواد مؤثر باشه به تنهایی، لازمش اینه که دیوار سفید بشه در حالی که قرمز شده، پس بیاز به تنهایی مؤثر نیست. خفا و بیاز با هم اگه، خفا و ظهور یعنی بیاز و سواد اگه بخوان با هم مؤثر باشن، در اینجا باز هم به اشکال برخورد میکنیم، به خاطر اینکه خفا امریست که نمیتونه مؤثر باشه، خفای تنها هم که نمیتونه مؤثر باشه. پس چه چیزی اثر گذاشت از این شیشه که اون دیوار مقابل قرمز کرد؟ شما راهی برای توجیهش ندارید. بنابراین اگر حمره رو مرکب ببینید از ظهورات بیازیه و خفاات سوادیه، راهی برای تشکیل حمره در اون دیوار در این مثالی که گفتیم پیدا نمی کنید، راهی برای توجیه ندارید. اگر راهی برای توجیه ندارید مذهبتون خرابه، چون مذهبتون نتونست این حمره‌ای رو که واقعا تو دیوار افتاده توجیه کنه، مگر اینکه انقالو که حمره خودش منعکس میشه، که اون بحث دیگه است که بعداً باید به اشکالش بپردازیم، اونم اشکال جدا داره، اون هم بالاخره به نتیجه نخواهد رسید، اونم توجیه غلطی است و مذهب شما هم نمیتونه از اون توجیه استفاده کنه. بنابراین مذهبتون به طور کامل باطل میشه، زیرا که قدرت توجیه کردن رنگ‌های متوسط مثل حمره و خضره نداره. و علا اشکال پنجمه، و علا ان مذهب هازل انسان یوجب که خضره یا حمره و غیر ذالک بقیه ی رنگ های متوسط مختلط باشند از ظهورات بیازیه و خفاات سوادیه. مذهب اینا این اقتضا رو داره. چرا؟ چون مذهبشون این بود که ما بجز ظهورات بیازیه و خفاات سوادیه هیچی نداریم. خب پس اگر رنگ های دیگه هم به وجود میان، از همین دوتایی که داریم باید به وجود بیان، راه دیگه نداریم. بنابراین مقتضای مذهب این آقایون اینه که رنگ‌های متوسط متولد بشن از ظهورات بیاضیه و خفاات سوادیه. فیلزم من ذلک انه اذا کان جسم ظاهر اللون به شعاع وقع علیه ثم انعکس ذو جسم آخر زیلون یلزم من ذلک ان لا یقع لونه علیه. عبارت رو معنا میکنم، از خارج توضیح دادم. یعنی یلزم من ذلک، از این مقتضای مذهبتون لازم میاد که اگر جسمی باشد ظاهر اللون، جسمی باشه مثل دیوار در مثال ما که لونش ظاهر شده به وسیله شعاعی که بر او واقع شده، آفتاب افتاده، حالا داریم لون این دیوار رو که مثلا زرده میبینیم، اگر یه همچین جسم ظاهر و لونی داشته باشیم، ثم من عکس علی المعنى الذی نفهمه ان عکس ذو جسم آخر، این علی الذی نفهمه رو بعدا معنا میکنم، علی المعنى الذی نفهمه ان عکس، یعنی انعکس بر همین جسم ظاهر اللون، جسم ظاهر اللون انعکس ذو جسم دیگری که اون جسم دیگر زیلونه، که در مثال ما شیشه بود که دارای لون مثلا حمره بود، حالا از این جسمم ذوی منعکس شده بر اون جسم ظاهر اللون، لازم می آید از مذهب شما که ان لا یقع لونه علیه، که واقع نشود لون این جسم آخر علیه بر اون جسم ظاهر اللون، یعنی لون این شیشه که قرمزه نباید بیفته رو دیوار، چون شما راهی برای توجیه انتقال قرمزی از این شیشه به دیوار ندارید. لازم مذهبتون اینه که رنگ قرمز بر این دیوار نیفته، در حالی که بلوجدان افتاده. حالا علی المعنى الذی نفهمه رو، چون اگه یادتون باشه در صفحه 85 خط 16 هم گفتیم انعکاس الشعاع ایضا لفظ مجازی، انعکاس شعاع یه لفظ مجازی است ما قبول نداریم، بعد گفتیم که مرادمون از انعکاس شعاع چیه، توجیهی کردیم اونجا. پس ما لفظ انعکاس شعاع رو به ظاهره قبول نداریم، انعکاس شعاع رو توجیه میکنیم. حالا ایشون میگه به همون معنایی که ما از انعکاس میفهمیم، حالا چه اگر ما طرفدار اون قول باطل باشیم انعکاس رو به همون صورت ظاهرش میفهمیم، اگر طرفدار قول باطل نباشیم انعکاس رو به همون توجیهی که گفتیم میفهمیم، بالاخره به همون صورت که در صفحه 85 گفتیم. حالا اگر انعکاس پیدا کرد، ذوء جسم دیگری به همون معنای انعکاسی که میفهمیم، انعکاس پیدا کرد بر اون جسم دیوار، بر اون جسم ظاهر اللون، لازم مذهب شما اینه که ما لون این جسم آخر رو بر اون جسم ظاهر اللون نبینیم، در حالی که میبینیم. چرا لازمه حرف شما اینه که لون این شیشه بر اون دیوار، یعنی لون این جسم آخر بر اون جسم ظاهر اللون منتقل نشه؟ لأنه لا یخلو اما ان یکون هذا المستنیر المنیر لغیره الاجزاء از ظاهر اللون. هذا المستنیر المنیر لغیره اسم یکونست، الاجزاء از ظاهرت اللون وحده ها خبر یکونست، خالی نیست. یکی از دو صورته، صورت سومی هم فرض میشه که ایشون صورت سوم اصلا مطرح نمی کنه. دو صورتی که مطرح میکنه اینه که اونچه که منیر دیوار اجزاء ظاهر اللون باشه، یعنی ظهورات بیاضیه باشه که ظهورات بیاضیه منعکس بشه و اثر بذاره. فرض دوم اینه که ظهورات بیاضیه به اضافه خفاءات سوادیه اثر بذاره. فرض سوم رو که مطرح نمی کنه، زیرا که معلومه که نیست، اینه که خفاءات سوادیه به تنهایی اثر بذارن. اینو اصلا مطرح نمی کنه، البته آخر یه اشاره مختصری می کنه ولی به صورت مستقل مطرح نمیشه. لا یخلو از دو چیز، یا اینکه این مستنیری که منیر غیره، یعنی این شیشه الان روشن شده میخواد نورشو بندازه رو دیوار، پس این مستنیر منیر غیره، یعنی منیر اون دیواره، منیر اون جسم ظاهر اللونه. این مستنیر چیه؟ آیا اجزاء ظاهره این شیشه است، یعنی ظهورات بیاضیه است، یا ظهورات بیاضیه به اضافه خفاءات سوادیه است؟ این مستنیری که منیر لغیره هست، آیا اجزاء ظاهرت اللون به تنهایی است، یعنی اجزاء این جسم آخر اون اجزاء ظاهرت اللونشه، یعنی ظهورات بیاضیه به تنهاییه، او مع غیرها، یا ظهورات بیاضیه با غیر خودشون که خفاءات سوادیه باشند هست؟ یکی از این دوتاست. فإن کانت وحدها، اگر مستنیر همون اجزا به تنهایی باشند، یعنی اجزاء بیاضیه باشه، ظهورات بیاضیه باشه، اشکالی که ما بر شما داریم اینه که فهیه اون اجزا باعث ظهور لون فی تلکه در اجزای اون جسم ظاهر اللون میشن. اگه زالکه هم میگفت به جسم ظاهر اللون برمیگردنیم، حالا که تلکه گفته به اجزای جسم ظاهر اللون برمیگردنیم، یعنی همون دیوار. فهیه یعنی این اجزای ظاهرات اللونی که در شیشه هستند باعث ظهور لون فی تلکه، یعنی در اون اجزای ظاهر اللون در اون دیوار میشند، به انتبیزه به این که اون دیوار سفید بشه، چون اجزای ظاهرت اللون همون ظهورات بیاضی هستند، ظهورات بیاضی اگه بخوان اثر بذارن بیاض رو اثر میذارن، پس دیوار باید سفید بشه. لا خفاء اللون، لاخفاء درست نیست، لا خفاء اللون، اثری که میگذارند ظهور لونه، اثری که در دیوار میذارن ظهور لونه، به این که دیوار رو سفید کنن. لا خفاء اللون به این که دیوار رو قرمز کنن یا سبز کنن، لا خفاء اللون به ان تحمر او تخضر، به این که دیوار سرخ بشه یا سبز بشه. پس اگر مؤثر فقط اون ظهورات بیاضیه باشن، سرخی و سبزی دیوار توجیه نداره، بلکه باید دیوار سفید بشه. و این کانت مع غیرها، اگر اون اجزاء ظاهره با غیرشون مؤثر بودن در دیوار، یعنی اجزاء ظاهره و خفیه با هم یعنی ظهورات بیازیه و خفاات سوادیه با هم بخوان اثر بذارن، حتی کانت ظاهرت اللون و خفیت اللون تفعلان جمیعن، به طوری که ظاهرت اللون و خفیت اللون هر دو با هم اثر بذارن، حاضهی اخفاءن، اون یکی اثر بذاره، یعنی اون خفیت اللون اثر بذاره اخفاءن اخفا را، و تلکه اظهارن، اون اولی که ظاهرت اللونه اثر بگذارد اظهار را، یکی اثرش اخفا باشه یکی اثرش اظهار باشه، تا بتونیم باز در دیوار هم خفا و ظهوری تصور کنیم و نتیجتا همرو و خضره تصور کنیم. اگه اینو بگید بله، اگه اینو بگید به شما میگیم فیکون لخفاء اللون تأثیر فی المقابل، لازمش اینه که خفاء اللون بتونه تأثیری در اون دیوار مقابل بذاره، در حالی که لکن خفاء اللون لیس له هذا تأثیر، خفاء اللون نمیتونه تأثیر بذاره. در اینجا خفاء اللون در کنار ظهور لونه، ظهور لون میتونه اثر بذاره ولی خفاء اللون نمیتونه اثر بذاره، اگر چه با ظهور لون توامه، زیرا خفاء لون اگر تنهایی بود اثر نمیگذاشت، حالا که در کنار ظهور لونه بازم اثر نمیذاره، چون امر عدمی نمیتونه مؤثر باشه، چه در کنار امر وجودی باشه چه مستقل باشه. بله ظهور لون اگه تنها باشه مؤثر هست. الا ترا انهو اذا کان خفاء لون مجرد، اگر خفاء لون مجردی ما داشته باشیم، کانه تام بس، اذا کان خفاء لون مجرد لم یؤثر فی ما یقابل، اگر محقق بشود خفاء لون به تنهایی، یعنی بدون اینکه ظهور لونی در کار باشه، فقط خفاءات سوادیه باشه، ظهورات بیاضیه نباشه، لم یؤثر فی ما یقابل، این خفاء نمیتونه در ما یقابل اثر بگذارد، آنچنان که اثر میگذارد ظهور لونی که اونها قائل بش هستند، لوکان مفردا، ظهور لون اگر تنها باشه میتونه اثر بگذاره، اما خفاء لون اگر تنها باشه نمیتونه مثل ظهور لون اثر بگذاره، اگر تنهایی نتونست اثر بذاره در کنار ظهور لون هم نمیتونه اثر بذاره، نتیجه این شد که ظهور لون به تنهایی اثر میذاره، منتها اثرش بیاض نه همره و خضره، خفاء لون و ظهور لون با هم دیگه نمیتونن اثر بذارن، پس راهی برای توجیه همره و خضره ای که بر دیوار افتاده شما ندارید. بنابراین مذهب شما در این مسئله به نتیجه نمیرسه، نمیتونه خضره و حمره و بقیه الوان متوسطه رو توجیه کنه، پس مذهبی است باطل. بعد وارد بحث بعدی میشیم که اگر بر مقتضای مذهبشون عمل نکنن، یعنی نگن که حمره و خضره متولد از ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادی است، بلکه بگن همین حمره و خضره خودش میتابه بر چیز، بر اون دیوار مقابل، همونطور که سواد، همونطور که بیاض میتابه، حمره و خضره هم خودش میتابه، یعنی از مذهبشون دست بردارن و حمره و خضره رو مستقل قبول کنن، اون وقت اشکال دیگری بر اونها داریم که انشالله اشکال در جلسه بعد میگیم. الحمدلله رب العالمین.